دل تا به تنهایی ندارم. باور نکن تنهاییت را، هر جای این دنیا که باشی من با تو هم تنهای تنها. هر جای این دنیا که باشی من با تو هم تنهای تنها. من با تو هم هر جا که هستی، حتی اگر با هم نباشی، حتی اگر یک لحظه یک روز با هم در این عالم نباشی، حتی اگر یک لحظه با هم در این عالم نباشی، این خانه را بگذار و بگذار، با من بیا تا کعبه دل. باور نکن تنهاییت را، من با تو هم منزل به منزل.
پروردگار متعال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو الگوی حسنه برای همه انسان ها می دانند و در آیه 21 سوره احزاب می فرمایند همانا برای شما در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله سرمشق نیکویی است بر آنها که به رحمت خدا و روز رستاخیز امید دارند و خداوند را بسیار یاد می کنند. مهرورزی یعنی به یاد هم بودن، یعنی به فکر هم بودن، غم دیگران رو خوردن. مهربانی در کشور ما ایران سابقه طولانی داره و اگر نگاهی هم به تاریخ کشورمون بندازیم، در هر بحبوبه‌ای مردم به کمک همدیگه اومدن و کمک به دیگری رو از یاد نخواهند برد. برنامه که تقدیم شما میکنیم یاد یاران نام داره، از شبکه رادیوی سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. برنامه یاد یاران که با سلام و درود به شما و همه شهدای عزیز در جامعه پزشکی تقدیم شما میشه. سلام و درود به همه دوستان بزرگواری که با نگاهی خاص یاد یاران امروز رو میشنوند.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پت چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف طرفش میامدیم باند بزرگی به دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لولی میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اوتوکلاو استریش میکردیم و توی کیسه‌گونی‌های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه‌گونی 50-60 تا جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن، یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا رو از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول معروف بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3:40 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن. این ترمه آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته پشته دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه. سکوت بود و سکوت، گوشهایم را تیز کرده بودم و دهان بسته تا شاید فریادهای رویده در این خاک را به چشم و شادی شهدا پس از ذکر نصر من الله و فتح قریب را لمس کنم. شنیدنی بود، شنیدنی بود دیدنی هایی که شهدا به استقبالش رفته بودند و دیدنی بود شنیدنی هایی که منتظران مهدی فاطمه برایش جان دادند.
با سلام خدمت شنوندگان برنامه یاد یاران، کبرا احمدی هستم. خب این بحث جبهه بود و عملیات و بحث های پرستاری و رزمنده ها و اینا، این برم ما می اومدیم پشت جبهه رو داشتیم. خب من مسئول ستاد پشتیبانی بودم توی منطقه 16 و 19 و معمولا هم وقتی این کمک ها رو ما جمع می کردیم، کمک های مردمی بود، کمک های مردمی رو جمع می کردیم، می اومدیم به جای انباری بود و اینها باید تفکیک می شد. تو بحث دارو، خب خیلی از داروهای مسکن رو ما نیاز داشتیم. موقع سرنگ نبود، سرنگ خیلی کم بود، سرنگ خیلی احتیاج بود، آمپول خیلی احتیاج بود، داروهای مسکن نیاز بود. و ما وقتی اعلام می کردیم، حالا هر چی که نیاز بود، حالا این بحث دارویشه، وقتی که ما اعلام می کردیم توی محله که ما به اینها نیاز داریم، خیلی من شاهد بودم خیلی از افراد داروهای خودشونو، مثلا مریضی بود که خودش به این دارو واقعا نیاز داشت، می آورد اینها رو توی کیسه به ما میداد، بعد میگفت من خودم به این دارو احتیاج دارم ولی الان اونجا بیشتر احتیاج دارم، بالاخره من اینجا هم یه جوری میتونم سرش کنم، اینا رو بفرستین برای جبهه، برای اون رزمنده هایی که به این دارو بیشتر از من احتیاج دارن. یه خانومی بود، دیابتی بود، من یادمه اون موقع انسولین میزد. خب انسولین اصلا باید توی یخچال نگهداری باشه، امکان این که ما مثلا انسولین رو میفرستادیم جبهه اصلا برامون وجود نداشت، ولی این بنده خدا پیرزنم بود، انسولیناشو آورده بود، میگفت خانم اگه میشه اینا رو بگیرین، اینا رو ببرین، من یه مدت انسولین نمیزنم، اینا رو بفرستین جبهه. هر چقدر من بهش میگفتم مادر جان اینا به درد خودت میخوره، اینا رو من فاسد میشه تا برسیم، نمیتونستم توجیهش کنم. ما شربت میخواستیم بپزیم، تو فصل تابستون بود، توی عملیات هم بود، شربت بپزیم بفرستیم، اعلام کردیم که شکر و آبلیمو نیاز داریم برای پخت شربت. خب اون موقع مثل الان نبود که شکر توی خونه ها به وفور باشه، خب همه چی کوپونی بود و باید با کوپون میرفتن میگرفتن، کوپون هم در حدی بود که خود افراد رو کفاف میداد، یعنی خود افراد هم اگر قناعت میکردن میتونستن تا کوپون بعدی اون شکر رو نگه دارن. این شکر انقدر کفاف نمیداد که بخوان بخشی از این شکر رو هم مثلا به کسی دیگه، به شخص دیگه ای ببخشن. ولی با این حال ما میدیدیم که مثلا دو روز بود ما اعلام کرده بودیم چیز حدود 500 کیلو شکر برای ما اومد، همون شکری که سهمیه بندی بود و افراد باید قناعت میکردن تا آخر میرسوندن. یه خیرزنی باز من دیدم اومد یه شیشه آبلیمو با خودش آورده بود، ته این شیشه آبلیمو به اندازه یه استکان آبلیمو بودش، آورد گفتش که اینم من آوردم بریزین روی این شربتایی که برای رزمنده ها میخواین بپزین. گفتم مادر جان این که حالا خودت نیازت میشه، این یه ذره ته شیشه است. گفت میدونم این چیزی نیست ولی منم اومدم اسمم ثبت بشه. و به این شکل ما کمک های مردمی رو جمع آوری میکردیم و توی اون قسمت عزیزان یه دم می اومدن افتخاری اونجا شبانه روزی کار میکردن، کمک ها رو تفکیک میکردن و هر کدومش جداگانه بسته‌بندی میشد و به جبهه ها ارسال میشد. و بعضا حالا نوشته های خیلی قشنگی هم روی این بسته هایی که ارسال میکردن به جبهه بود، بعضا من میدیدم روی این بسته‌بندی ها مینوشتن شهدا ما را شفاعت کنید، شهدا ما را فراموش نکنید، رزمندگان برای ما هم دعا کنید. بچه ها یادداشت مینوشتن از طرف دخترتون، از طرف پسرتون، از طرف دوستتون و مرتب یادداشت میفرستن. و این یادداشت ها ظاهرا شاید خیلی پیش و پا افتاده بود و چیزی نبود، ولی بعد که مثلا یه نظر سنجی شد دیدن که تو خود جبهه ها هم همین یادداشت ها چقدر روحیه های خیلی خوبی رو به رزمنده های ما میداد و با همین روحیه میتونستن مشکلات رو بهتر پشت سر بذارن.
پای دیوارای سنگیت اومدیم، دستایی که تکیگاه ما بودن، کوچه هایی که به دریا رسیدن، خونه هایی که پناه ما بودن. حس تو حس غرور و زندگیست، فتح آغوش تموم قله ها، حس رویای آسمون شهر روی بام وطن پرنده هاست. با ستاره های دنیای توییم، ته چشمای تو ناپدید میشیم، ما رو دیوارا نوشتیم یه روزی تا دو ساعت دیگه شهید بیشیم. ما ستاره های دنیای توییم، تر چشمای تو ناپدید میشیم، ما رو دیوارا نوشتیم یه روزی شهید میشیم.
میتونید این مسئله رو حل کنید؟ گلوله ای از لوله دشگاه با سرعت اولیه خودش از فاصله 100 متری شلیک میشه و به حلقومی اصابت و اون رو سوراخ میکنه. حالا معلوم کنید سر کجا افتاده؟ یه این مسئله، هواپیمایی با سرعت بسیار از ارتفاع 10 متری سطح زمین ماشین رو که با سرعت در جاده مهران دهلوران حرکت میکنه مورد اصابت موشک قرار میده. اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود، معلوم کنید کدام تن می سوزد، کدام سر می پرد. چگونه باید اجساد را از درون این آهن پاره های له شده بیرون کشید، غسل داد و کفن کرد؟
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه یه عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران، تو زنگی حاجی ها.
سالهای آخر جنگ بود. یه دسته خیلی خاص توی گردان ما بود که معروف شده بود به دسته پیچ و مهره‌ای ها. یکی دست نداشت، یکی پاش مصنوعی بود، یکی نصف روده نداشت، یه نفر دیگه با یه کلیه و کبد نصف زندگی میکرد. اون زمان هادی که دیگه اون بچه 16 ساله نبود و برای خودش مردی شده بود، تنها فرد سالم این دسته بود. این خاطره رو بعدها هادی برام تعریف کرد که یه روز که بچه ها دور هم جمع شده بودن و به شوخی داشته هاشون رو روی هم جمع می کردن، فقط دو تا آدم سالم و حسابی از بینشون بیرون میاد. همون موقع یکی از بچه ها که هر وقت دست و پاشو تکون می داد، انگار لوله های زنگ زده تمام اعضا و جوارحش صدا می داد، با نصف زبونی که براش مونده بود میگه: قصه نخورین، این دفعه که رفتیم عملیات از تو کشته های دشمن یه دو جین لوازم یدکی مثل چشم و گوش و کبد و کلیه ارثیه بر میداریم، میاریم عقب، برادرانه بین خودمون تقسیم میکنیم تا هر کس کم و کسری داشت برداره. و بعد رو میکنه به بچه ها و ادامه میده: علی تو به دو سه متر رودت میرسی، اصغر تو سه بند انگشت دست راستت جور میشه، ابراهیم تو کلیه دار میشی، و هادی جون واسه تو هم یه مغز 0 کیلومتر کنار میذاریم، شاید به کارت بیاد. با این جمله همه شروع میکنن به هادی بیچاره خندیدن.
یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد یاران رو به پایان است. تا درودی آشناتر، بدرود.
آرزم خدمت شما هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی سلامت، که هنگام ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:04 خواهد بود و مثل همیشه در چنین لحظاتی از شما مهربانان التماس دعا داریم و تشکر میکنیم از شما عزیزی که در چنین لحظه هایی به فکر دیگری هم هستی، دعا میکنی برای کسانی که دردمند هستن، گری در کارشونه، و مطمئنیم که خداوند چنین دعاهایی رو بی پاسخ نخواهد گذاشت. سپاس از محبت شما.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تابیکران خیشت تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است. آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران.
به نام خدا و سلام. فرارسیدن 28 صفر سال روز رحلت رسول اکرم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما تسلیت.
گفتم که عمر ماه سفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کبرای دیگر است. گردون شده سیاه و فضا پر ز دود و آب، تاریک‌تر ز عرصه تاریک محشر است. گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین، عشق عذاب دیده زهرای اطهرای است. گفتم چه روی داده که زهرا زند به سر، دیدم که روز روز عزای پیامبر است. پایان عمر سید و مولای کائنات، آغاز دور قربت زهرا و حیدر است. قرآن قریب و فاطمه از آن قریب تر، اسلام را سیاه به تن، خاک بر سر است. روی حسین مانده به دیوار بی کسی، چشم حسن به عشق دو چشم برادر است. ای دل بیا به گریه زینب نظار کن، مانند پیراهن جگر خیش خاره کن.
شب رحلت آخرین پیامبر الهی و فرستاده خداست، او که بهترین مخلوق عالم امکان بود.
به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر. یا حبیبی
او پیامبری است که کامل ترین دین را به بشریت هدیه داد و با نفس‌هایش گره تمام رنج‌ها گشوده شد.
یکی از صفات بارزی که خدای متعال اون رو به عنوان یکی از صفات عظیم پیغمبر در قرآن کریم اشاره می‌فرمایند، بحث خلق حضرت، انک لعلی خلق عظیم، یا در جایی می‌فرمایند تو رحمت برای عالمین هستی.
ایشون به خاطر اخلاق زیبا و شایسته‌ای که داشتن، مردم خیلی به طرفشون جذب می‌شدن، به طرف دین اسلام می‌اومدن و خیلی قبولشون داشتن، خیلی دوستشون داشتن.
الگوی تمام خوبی‌ها و همچنین سرچشمه همه معنویات بود.
برده همه جان کاه تو، مدینه می سوزد ز سوز آه تو.
آقای امام حسن مجتبی علیه السلام همچون جد بزرگوارشان آقا رسول الله، دیگران را مقدم بر خود می دانستند.
خسته نباشید. بزرگواری مشکرم. مطهری شمالی.
راهی محله مطهری شمالی شدم برای دیدن جلوه های زیبا از همدلی مردم این محله.
سلام، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ مشتاق دیدار، زنده باشید. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. طبقه پایین مسجد. آره؟
آره.
الحمدلله برنامه با زبانبندی پیش میره و مردم هم خیلی خوب استقبال کردن و ما رضایت خود را از عمل کرده واقعا بزرگوارانی که به هر حال در این طرح ما را یاد کردن اعلام میکنیم و واقعا هم دست همه خیرین مردم عزیز حتی با کمک های کوسش دست ما را گرفتن میبوسیم و ممنون و سپاسداریم و انشالله خدا کمک میکنه که ما هم توفیق ایجاد بشه تا این طرح رو به نحو احسن انجام بدیم.
و مهربانی میراث زلالی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که راه و رسم همسایگی با آسمان را به زمینیان می‌آموزد.
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک کتابی دارند به نام سنن النبی، مجموعه سنن پیغمبر را در اونجا ذکر کرده است. ابن شهرآشوب در جلد اول مناقب در سیره اخلاقی پیغمبر بیاناتی را نقل می کند. او که صاحب خلق عظیم بود، انک لعلی خلق عظیم، که علا برای استیلاس پیغمبر مسلط بر خلق عظیم بود و اخلاق کریمان سجیه او بود، می تواند معلم اخلاق بشر باشد که فرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی، من تربیت شده خدا هستم و علی ابن ابی طالب تربیت شده من است. ابن شهرآشوب خلاصه گیری کرده است، میگوید و کان النبی از خناس، پیغمبر سخی ترین انسانها بود. لا یثبت عنده دینار ولا درهم، درهم و دینار نزد پیغمبر قرار نمی گرفت. تا پولی پیش حضرت می آمد حضرت رها می کرد و به اهلش می رسانید. حضرت مزاحمت برای دیگران نداشتند. بستر حضرت عبای حضرت بود، عباشون رو حضرت تا می کردن، دولا، این رخت خواب حضرت بود. یه شب همسر حضرت از باب دل سوزی بیشتر عبای حضرت رو چهار لا کرد. اون شب حضرت دیرتر از هر شب برای نماز شب برخواستن. صبح به همسرشون فرمودن این دلسوزی سبب شد بستر من نرمتر شد، دیرتر از هر شب برخواست. می فرماید پیغمبر بزرگوار اگر احساس می کرد یک مراجعه کننده دارد، خفف صلاته، خیلی قابل دقت است، نمازش رو حضرت تخفیف می داد، خلاصه می خوند. احساس میکرد یه نفر بایش کار دارد. بعد خود حضرت روشو میکرد به اون مراجعه کننده. حضرت ابتداءً آغاز سخن میکرد که او خجالت نکشد. میفرمودن الکه حاجه، آیا برای تو حاجتی هست، با من کاری داری؟ اگر میگفت بله